که پیغمبر صلوات الله علیه و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودند.
چطور میشه وقتی عایشه اس و نخونه خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه دفن کنه، فرزند دفنش رو من میکنن به خاطر احمد؟ در کلام اهل تفسیر شده بیچاره است و
مردونه است. کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر، اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه میشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیا احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمل و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام رو طبق برخی از روایات روز هفتم، یعنی دیروز، ایام شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام بود که به دست جعده دختر ام فروه خواهر ابوبکر و به دسیسه معاویه ابن ابی سفیان به شهادت رسید و مظلومانه هم به شهادت رسید. و در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد که همتون مستحضر هستید. این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر هفته یه سه روز پخش میشه و ما در این برنامه در خدمت شما هستیم و به سوالات شما در مباحث کلامی و اعتقادی پاسخ میدیم. به شبهاتی که دارید پاسخ خواهیم داد در حد توانمون. اگر بیننده عزیز شیعه هستید، از پیروان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب هستید، میتوانید به برنامه زنگ بزنید از طریق فضای مجازی، از طریق تلفن‌هایی که زیر نویس میشه. سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، مطرح کنید، ما در خدمتون هستیم. و اگر از برادران عزیز اهل سنت هستید، باز هم میتونیم در خدمت شما باشیم. اگر شبهه‌ای دارید، اگر فکر میکنید در مذهب شیعه اشکالی وجود داره که اون اشکال مهم هست، مطرح کنید. ما اگر جواب داشتیم جواب خواهیم داد، اگرم نداشتیم از شما خواهیم پذیرفت انشاءالله. به هر حال، در هر صورت این تریبون در اختیار شماست، آزاد، راحت، بدون سانسور میتوانید حرفهای خودتون رو بزنید. قبل از ورود به بحث یک مطلبی رو خدمتون عرض کنم، در واقع یه جوری شاید درد دل هم باشه و ناراحتی هم باشه، که فرض کنید به شما بگن که مثلا یکی از راویان مورد اعتماد اهل سنت که اهل سنت به او خیلی اعتماد دارن همون کسی است که فرمانده لشکر یزید در کربلا بوده و امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسونده. واکنش شما به این مسئله چی هست؟ و این مطلب در کتاب‌های شیعه نیامده، بلکه در منابع رجالی اهل سنت، در کتاب‌های معتبر رجالی اهل سنت اومده که عمر ابن سعد فرمانده سپاه کوفه، فرمانده یزید سقست و برخی از او با عناوینی همچون صدوق، بسیار راستگو استفاده کردن، ثقتون، ثقه استفاده کردن. و خدمتتون عرض کنم توثیقاتی که درباره او هست، من مستندش رو خدمتتون نشون بدم، کتاب‌های متعدد. مثلا آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب خودش، کتاب تهذیب و تهذیب، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب تقریب و کتاب تقریب و تهذیب حافظ احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 چاپ دارالعاصمه در ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 719، شرح حال 49، 37 درباره عمر ابن سعد نقل میکنه. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص المدنی نزیل الکوفه. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ساکن کوفه بود، اهل مدینه بود، صدوقون، بسیار راستگو بود، بسیار راستگو بود. اما میگه بعضی بهش ایراد گرفتن. ولیکن مقته الناس لکونه کان امیرا علی الجیش الذی قتلو حسین ابن علی علیه السلام. اما میگه بعضی بهش ایراد گرفتن، این آدم راستگو چیکار کرده؟ فرمانده لشکری بوده که با امام حسین جنگیده و فرزند پیغمبر رو به شهادت رسونده. این از آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب. چطور میتونید به یک کسی که قاتل سید الشهدا علیه السلام هست، قاتل سید شباب اهل الجنه است، شما از کلمه صدوق استفاده بکنید؟ چطور میتوانید به کسی که جگرگوشه پیغمبر رو اونجوری مظلومانه با اون وضعیت فجیع که در تاریخ بی سابقه است به شهادت رسونده، ناموس پیغمبر رو شهر به شهر گردونده، اسیر کرده، اونم با چه وضعیتی که هفته‌های گذشته خدمتتون گفتیم میتونه صدوق باشه، میشه از او دین رو گرفت، میشه به او اعتماد کرد؟ این از آقای ابن حجر عسقلانی. نفر بعدی آقای شمس الدین ذهبی، اینم استوانه دیگه از استوانه‌های علمی علم رجال اهل سنت هست، کتاب میزان الاعتدال، اسم کتابم عجیبه، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جلد شماره 5، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1416، صفحه 238، حرف عین، شرح حال 61-22. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از زهری یا از زهری، هو فی نفسه غیر متهم. خیلی عجیبه، هو فی نفسه غیر متهم. میگه او متهم به چیزی نیست، خودش متهم به چیزی نیست، لکن باشر قتال الحسین و فعل الافاعیل. و اجلی هم گفته مردم از او روایت نقل کردن، روا عنه الناس و تابعی ثقه. عجب، او خودش متهم به چیزی نیست، کاری نکرده، مگه اتفاق افتاده؟ خب چیکار کرده؟ او مباشر بود در شهادت سید الشهدا علیه السلام و شخصا در واقع فرمانده لشکر بود، قاتل مباشر حضرت سید الشهدا بود و فعل الافاعیل، یه سری کارهای انجام داد، کارهای زشت انجام داد. خب بگی چه کارهای زشت انجام داد؟ اگر همین عمر ابن سعد ابن ابی وقاص لعنت الله علیه همسر پیغمبر مثلا عایشه رو هم اسیر میکرد، به همون وضعیت دیگه دختر پیغمبر رو شهر به شهر گردونده بود، اسیر کرده بود با اون وضعیت فجی، ناموس پیغمبر مثلا عایشه رو یا حفصه رو هم مثلا اسیر میکرد، کوچه به کوچه میگردان، شهر به شهر میگردان، بازم شما میگفتید هو فی نفسه غیر متهم، او خودش متهم به چیزی نیست، هو فی نفسه متهم به چیزی نیست. اما مثلا با عایشه جنگیده، عایشه رو اسیر کرده کوچه به کوچه، اشکال نداره. بله، اجلی هم گفته مردم از او روایت میکردن، تابعیست و ثقه است. این نفر دوم آقای شمس الدین ذهبی، از اجلی هم که خدمتون نقل کردیم، اجلی در معرفت و ثقات خودش، آقای ابوالحسن احمد ابن عبدالله اجلی متوفای 261، از قدمای اهل سنته، کتاب معرفت و ثقات جلد شماره 2 صفحه 166 شرح حال شماره 1343 میگه عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مدنیون ثقتون. بله، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مدنیون ثقتون. اینا درده، واقعا دردآوره برای ما که ببینیم علمای اهل سنت این گونه در واقع پاداش میدن به اینجوری پاداش میدن به قاتلان سید شهدا علیه السلام، و قاتلان سید شهدا علیه السلام رو یه جوری دارن به خاطر کارهایی که کردن تشویق میکنن. خب او چه کسی رو به شهادت رسون؟ کسی که پیغمبر فرمود من احب حسینا فقط احبنی، حسین منی و انا من حسین، الحسن و الحسین ریحانتای من الدنیا. فکر میکنم حالا تعبیرش دقیقا همینطور هست. اما همین شخص آمده فرماندهی لشکری رو گرفته که امام حسین رو به شهادت رسونده، اما علمای اهل سنت چیکار کردن؟ او رو توصیف کرده. و عجیبه، بسیار عجیبه که همین آقا یک روایت رو نقل کرده که علمای اهل سنت هم گفتن صحیح سندش. در سنن نسائی، یکی از صحاح سته اهل سنت، سنن نسائی، ابی عبدالرحمن احمد ابن شعیب ابن علی نسائی متوفای 303، تحقیق علامه محدث محمد ناصرالدین البانی، چاپ مکتبت المعارف ریاض، چاپ اول، صفحه 633، روایت 41-04، که آقای البانی میگه سند این روایت صحیح است. اخبرنا فلانی از فلانی، از ابی اسحاق، از عمر ابن سعد، از پدرش سعد ابن ابی وقاص. خب چی روایتی نقل کرده ایشون؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، رسول خدا فرمودن قتال المسلمه کفرون و سبابه فسوق، کشتن مسلمان یا جنگیدن با مسلمان کفر است و فحاشی به یک مسلمان فسق است. این روایت رو علمای اهل سنت از زبان خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نقل کردن که اگر کسی با مسلمانی به جنگ کافره و اگر کسی به مسلمانی حرف زشت بزنه، فحاشی بکنه، فاسقه، و سندش رو هم تصحیح کردن. بعد همین علمای اهل سنت همین حکمی که خود سعد ابن ابی وقاص از پیغمبر نقل کرده رو درباره او جاری نمی‌کنن، حرف پیغمبر رو تطبیق نمیدن به او. خود او نقل کرده از پیغمبر که کشنده مسلمان کافر است، برعکس به جایی که این بگن کافر است، میگن صدوقون ثقتون مدنیون ثقتون و هو غیر متهمون غیر متهمین فی نفسه، او در نفسش متهم نیست. خیلی عجیبه واقعا. در علم حدیث اهل سنت راوی باید عادل باشه. حالا سوال ما اینه، آیا فرمانده قاتلان فرزندان پیغمبر، قاتل سید الشهدا علیه السلام، هنوز عادل محسوب میشه؟ خب اگر بگید عادل محسوب میشه، پس عدالت یعنی چی واقعا؟ دقیقا معنای عدالت چیه؟ اگر چنین جنایتی عدالت کسی رو زیر سوال نمیبره، عدالت رو از بین نمیبره، پس چه چیزی عدالت رو از بین میبره؟ مردم، علمای اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت، اگر به شهادت رساندن نواده پیغمبر، گل خوشبوی پیغمبر، جان پیغمبر، نفس پیغمبر کسی رو از عدالت ساقط نمیکنه، اگر اسیر کردن ناموس پیغمبر مثل کنیزها به شهر گردوندن عدالتی کسی رو ساقط نمیکنه، پس چه چیزی عدالت رو ساقط میکنه؟ پس ما اصلا معنای عدالت رو شاید نمیفهمیم. شاید عدالت یه معنی دیگه داره که در کتابهای ما معنیش چیزی دیگه ای است، فرق داره، شاید اصلا چیزی دیگه ای شما میگید. و اینجا بحث شیعه و سنی هم نیست واقعا، و یک سوال علمی هست، آیا ممکنه کسی فرزند پیغمبر رو بکشه و بعد خودش هم از پیغمبر نقل کنه قاتل مسلمان کافره، و بعد در این حال از دیدگاه عده‌ای از علمای مسلمان حدیث همین شخص معتبر باشه؟ چطور میشه؟ چطور میشه واقعا که حدیث همچین شخصی معتبر باشه؟ و این سوالی است که از هر بیننده سنی باید پرسید که واقعا چیه قصه؟ اگر عدالت عمر ابن سعد بعد از قضیه کربلا، بعد از شهادت رساندن امام حسین از بین نرفت، پس اصلا علم رجال به چه دردی میخوره؟ پس اصلا در علم رجال اهل سنت هیچ گناهی عدالت رو از بین نمیبره. پس در مکتب وهابیت، در مکتب دشمنان اهل بیت علیهم السلام، هیچ چیزی، این جنایتی عدالت را از هر جنایتی دلت خواست بکن، ولی تو سقه هستی، تو صدوق هستی، بسیار راستگو هستی، میتونی چنین کسی راستگو باشه؟ و بعد عجیبه، خیلی عجیبه، یک همین ها درباره قاتلان عثمان ببینید چی چیزهایی که گفتن. من حالا اگر پیدا بکنم قاتلان عثمان رو، حالا بیننده اول بگیریم، بعد من درباره قاتلان عثمان دیدگاه علمای اهل سنت رو هم خدمتتون خواهم خوند. ببینید کسانی که قاتل عثمان بودن از اصحاب پیغمبر بودن، از اصحاب پیغمبر بودن، از یاران پیغمبر بودن، عثمان رو کشتن، علمای اهل سنت چه حرفای چه فوشای رکیکی به اونها ندادن، ولی به قاتل سید الشهدا که میرسن نه صدوقون ثقتون. حالا بیننده اول جواب بدیم، بعد من انشالله این نکته هم خدمتتون نشون خواهم داد از منابع اهل سنت. آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. در خدمتیم.
خدمتتون عرض کنم که امشب دو تا سوال دارم، یکی راجع به آیه بلایت، یکی راجع به آیه تطهیر.
بله.
من راجع به آیه بلایت عرض کنم که آیا حدیثی در منابع اهل سنت صحیح وجود داره، مثلا مثل کتب سته اومده باشه که حدیثش صحیح باشه به که این آیه شأن نزولش حضرت علیه؟
نه نیامده در صحاح سته شون نیامده، اما خدمتتون عرض کنم در کتاب‌های دیگه اومده که سندهاش از نظر سندی میتونه معتبر باشه، و خب خیلی از علمای اهل سنت از قاعده یقوی به اذهاب اذن استفاده کردن که تصحیح میکنه یک جوری روایتش رو. من خدمتتون عرض کنم آیه ولایت فرمودی نه؟
بله بله.
من آیه ولایت رو پیدا کنم خدمتتون عرض کنم از منابع اهل سنت سندهاش و روایات معتبر اهل سنت، اون روایتی که معتبر هست خدمتتون عرض کنم. ما خیلی به هر حال بهش اتکا میکنیم، سندش هم معتبر هست. روایت است که آقای حاکم نیشابوری در کتاب معرفت و علوم الحدیث خودش نقل کرده، امام حاکم ابی عبدالله محمد ابن عبدالله حافظ نیشابوری، چاپ چهارم صفحه شماره 102 که حالا سندش نقل میکنه. ما تک تک رواتش رو بررسی کردیم، ثقه هستن. از خود امیرالمومنین علی بن ابی طالب نقل شده که آیه ولایت این نما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون نازل شد، پیغمبر آمد وارد مسجد شد، مردم نماز میخوندن، بعضا در حال رکوع بودن، بعضا در حال قیام بودن، نماز میخوندن که یک سائل آمد اونجا، سائل اونجا بود و پیغمبر از اون گدا از اون سائل سوال کرد آیا کسی چیزی به تو داد؟ گفت نه الا ها در راکه، مگر این کسی که در حال رکوعه. و اشاره کرد به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و گفت که اعطانی خاتمن، این علی بن ابی طالب انگشتر به من داد. سندش کاملا معتبره، همه رواتش ثقه هستن، این یک روایت سندش معتبره. غیر از اینها ما خب خدمتتون عرض کنم تک تک روایت شما قبلا بررسی کردیم، در تفسیر ابن ابی حاتم اومده که ابن ابی حاتم خودش میگه ما صحیح ترین روایت رو بردیم، در تفسیر طبری اومده، تقریبا نزدیک 18 تا از علمای اهل سنت این روایت رو نقل کردن. خب مگر باید سند صحیح داشته باشه؟ حتما. مگر علمای اهل سنت، مگر اهل سنت کلن برای خلافت اولی و دومی و سومی روایتی دارن از پیغمبر؟ اصلا ندارن، چه برسه که ضعیفش باشه. ما حداقل همین یک روایت رو داریم که خیلی از مسائل رو ثابت میکنه. ما هفته گذشته هم گفتیم بابا شما یک روایت ندارید در اثبات مشروعیت خلافت خلفا، بعد چطور روتون میشه بیاید درباره آیه ولایت از ما سندهای صحیح بخواهید؟ خب این یک روایت سندش معتبره، در خدمتتون هستیم.
بعد آخه بعضی از مفسرین و علمای جدید اهل سنت از این روایت شأن نزول حضرت علی بوده ایراد گرفتن، مثل البانی.
بله ایراد که میگیرن طبیعیه.
خب وقتی میتونن به این راحتی ردش کنن، ما چطوری میتونیم در
نه این روایت رو ایراد نگرفتن، این روایتی که من خدمتتون خوندم این روایت رو کسی ایراد نگرفته. اونا که میان ایراد میگیرن اون روایاتی که ضعیفه، بله اون روایاتی که ضعیفه به اونها ایراد میگیرن، ولی یه قاعده ای هم دارن که آقای سویتی دقیقا به همون استدلال میکنه، از باب یقوی بعضها به اذن، میگه این روایت میتونه معتبر باشه از دیدگاه علمای اهل سنت. بله. حالا من بله.
سوال دوم رو عرض کنم راجع به آیه تطهیر، این که آیه تطهیر سوال
من این یا قوی به عذاب ازن آیه سیوطی رو هم خدمتون نشون بدم. ببینید آقای سیوطی کتابی داره به نام اسباب و نزول که بحثمون کامل بشه. اسباب و نزول، المسمى لباب و نغول فی اسباب نزول، یکی از بهترین کتاب های اسباب و نزول اهل سنت همین کتاب آقای سیوطی، جلال الدین ابی عبدالرحمن سیوطی، متوفای 911، چاپ مؤسسه الکتب الثقافیه، صفحه شماره 104، که میگه طبرانی این روایت رو نقل کرده که در سندش چند تا مجهول وجود داره، اما میگه شاهدی وجود داره که عبدالرزاق از فلانی نقل کرده از ابن عباس درباره این آیه که نزلت فی علی ابن ابی طالب. ابن مردوی هم با سندی دیگه از ابن عباس نقل کرده و همینطور ابن مردوی با روایتی دیگه از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نقل کرده، ابن جریر از مجاهد نقل کرده، ابی حاتم از سلمت ابن کهیل نقل کرده. ببینید چند تا روایت میشه؟ یک روایت طبرانی از عمار یاسر، عبدالرزاق صنعانی از عبدالله ابن عباس، ابن مردوی با یک سند دیگه از ابن عباس، ابن مردوی با یک سند از امیرالمومنین، ابن جریر طبری از مجاهد، ابن ابی حاتم از سلمت ابن کهیل، میشه هفت سند داره این روایت. میگه فهادهی شواهد یقوی بعضها بعضا، این شواهد رو هم دیگه حتی اگر همشون هم ضعیف باشه یقوی بعضها بعضا، هم دیگه رو تقویت میکنن. این قاعده است که مثلا شما میخوای از یک ریسمانی بالا بری، اگر این ریسمان ضعیف باشه نازک باشه خب طبیعی ممکنه هم اول یا وسطش پاره بشه، ولی اگر شما 5 تا 6 تا 7 تا ریسمان ضعیف رو به هم دیگه تابوندی سفت شد، اون وقت قطعا از اون بالا میری و هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. این قاعده است که همه علمای اهل سنت قبول دارن، یا قوی بعضها بعضن. خب این هم تازه این روایت حاکم رو هیچ کدوم از اینها نیاوردن، روایت حاکمی که من خدمتون اولش نشون دادم هیچ کدوم از علمای اهل سنت به اون اشاره نکرده، اونم بذاریم 8 تا. حالا ما تک تک اینها رو جمع کرده بودیم از کتاب‌های اهل سنت، ان شاءالله اگر دانشنامه ولایت، دانشنامه امامت چاپ بشه ما تک تک اینها رو آوردیم و بررسی کردیم، به همه این قواعد هم پرداختیم. حالا کی چاپ میشه ان شاءالله ببینیم امام زمان کی ظهور میکنه. در خدمتتون هستیم.
پس یعنی حدیث مستفیضه جورایی؟
از استفاضه که 3 تا سند باشه میشه استفاضه. اینا یه قاعده‌ای دارن به نام یقوی بعضها بعضن که به این قاعده حتی ابن تیمیه معتقد، خود البانی معتقده. اگر چند تا حدیث ضعیف داشته باشیم اینا کنار هم قرار بگیرن میشن حدیث قوی میشن. ضمن این که ما حدیث معتبر آقای حاکم نیشابوری رو هم داریم که او سندش معتبره. در خدمتتون هستیم.
سوال دومم راجع به آیه تطهیر، این که اول این که چرا خداوند این آیه رو طوری نازل کرده که هم قبل هم بعدش داره مخاطبش زنان پیامبرن، بعد این وسط اومده 5 تن آل عبا رو خطاب قرار داده و منظورش زنان پیامبر نیستن، خب این مخاطب رو به شک میندازه دیگه، ها یعنی چی؟ تا قبل از این داشت رجوع زنان رو پیامبر حرف میزد، بعدش هم داره رجوع زنان رو پیامبر حرف میزنه، ما بین این آمده راجع به یه مخاطب دیگه حرف زده، خب این چرا اینطوریه؟
خب ببینید مگه ما میتونیم از خدا بپرسیم چرا این کار رو انجام داده؟
خب این باعث شده که ما به شک و شبهه،
ما وقتی روایات متواتر داشته باشیم، ببینید ما وقتی روایات متواتر از خود پیغمبر داریم، نزدیک 72 روایت از پیغمبر در منابع اهل سنت داریم که این آیه درباره 5 تن نازل شده، این آیه درباره 5 تن نازل شده، روایات صحیحی از خود عایشه داریم که این آیه درباره 5 تن نازل شده، روایات صحیح از حضرت ام سلمه سلام الله علیها داریم که این روایت درباره 5 تن آل عبا نازل شده، از سعد ابن مالک فکر میکنم از ابی سعید خدری داریم که این روایت درباره 5 تن آل عبا نازل شده، از انس ابن مالک داریم که این آیه درباره 5 تن آل عبا نازل شده، و از اون طرف هیچ روایت صحیح 100% صحیح نداریم که این روایت شامل زنها هم بشه. دیگه چیکار چی میخواید؟ این حرفی که حضرت علی زدید میشه قرینه دیگه، سیاق. شما میخواید به سیاق استدلال بکنید، یعنی در واقع اهل سنت به سیاق استدلال میکنن. سیاق زمانی حجت است که، البته خب در حجیت سیاق هم خیلی حرف دارن اینها، سیاق زمانی حجت که دلیل نباشد. سیاق دلیل نیست که، سیاق فقط قرینه است. قرینه زمانی به درد میخوره که دلیل نباشه. وقتی ما دلیل صحیح متواتر داریم، روایات متواتر داریم از خود پیغمبر، از اصحاب پیغمبر، که این آیه فقط شامل 5 تن آل عبا میشه، دیگه به چه دردی میخوره این قرینه قبل و بعدش؟ اینکه خدا چرا این کارو کرده، شاید یه مصلحتی دونسته، شاید برای حفظ این آیه بوده. به هر حال دلیل شما نمیدونیم، حکمت شما نمیدونیم، ولی کاری است که خدا انجام داده دیگه. و اینکه این آیه مستقل نازل شده 70 روایات متواتر ثابت میکنه.
و اینکه اهل سنت استدلالی که میگن میکنن اینه که میگن که آقا این آیه مطلق گفته اهل بیت و زنان پیغمبر، خب جزء اهل بیتشان دیگه.
من پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ اهل سنت هر چی دلشون میخواد بگن، ما کاری به اونها نداریم. پیغمبر چی میگه؟ عایشه چی میگه؟ ام سلمه چی میگه؟ صحابه چی میگن؟ پیغمبر به اندازه اینها آیه قرآن فهمیده بوده. خود قرآن که پیغمبر که مفسر قرآنه، خطاب اول قرآن خود پیغمبر، مخاطب اول قرآن خود پیغمبره، خطاب به اوست. پیغمبر میفرماید این آیه درباره 5 تن نازل شده، اینا میگن نه درباره 5 تن نیست، زنا هم هستن، یا درباره زنها فقط. بعضیشون میگن فقط درباره زنهاست، برخلاف گفته ای پیغمبر. این ایستادگی در برابر حرف پیغمبره. در خدمتتون هستم.
پس یعنی خود پیغمبر تصریح کردن که آقا
روایت صحیح داریم دیگه، روایت صحیح داریم که آیه فقط شامل 5 تن آل عبا میشه. حتی در سند، حتی در صحیح مسلم ما روایت داریم، خدمتتون عرض کنم که این حدیث فقط 5 تن آل عبا در صحیح مسلم داریم. این من روایت صحیح مسلم رو از خدمتتون عرض کنم نشون بدم.
یعنی صحیح مسلم گفته که فقط 5 تن، یعنی که گفته 5 تن
مصادیق رو مشخص کرده از زبان عایشه دیگه. ببینید، ببینید روایت صحیح مسلم مصادیق رو مشخص کرده. صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض صفحه شماره 136، باب فضائل اهل بیت نبی. یک روایت هم بیشتر نیست در باب فضائل اهل بیت پیغمبر، فقط یک روایت نقل کرده، از عایشه هم نقل کرده. خرج النبی غداتا و علیه مرت مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علی و ادخله، ثم جاء الحسین علیه السلام فدخل معه، ثم جاءت فاطمه فادخلها، ثم جاء علی فادخله، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وتطهركم تطهيرا. پیغمبر مصادیق رو مشخص کرده، عبا هم کشیده. اینکه پیغمبر عبا میکشه خب خودش پیام داره. ما در روایت دیگه داریم عایشه میخواست وارد عبا بشه، پیغمبر عبا رو از دستش کشید، گفت تنحی عن اهل بیتی، از اهل بیت من دور شو. ام سلمه گفت من میخوای من وارد بشم، منم هستم جز اهل بیت. پیغمبر نگفته آدم خوبی هستی، ولی تو از همسران پیغمبری، اهل بیت من اینا هستن، ما اینا رو چیکار کنیم؟ اینقدر روایات صحیح و صریح رو، واضح و صریح و صحیح این روایات دیگه، ما چیکار کنیم با این صراحت بیشتر از این؟ در اینا باز برعکسش هیچ روایتی نداره که زنها هم شاملش بشه.
بعد اون حدیثی که گفتین عایشه خواست وارد بشه ولی پیامبر گفت که از اهل بیت من دور شو، گفتین سندش صحیحه؟
سندشو من الان یادم نیست سندش صحیحه یا نیست، ولی خب دیده بودم روایت. من الان ببینم روایات رو بتونم روایتشو پیدا کنم، الان روایتشو ندارم انگار.
بعد من همین حدیث صحیح مسلم رو برای چند تا سنی ها فرستادم، گفتم آقا این حدیث صحیح مسلم میگه که شأن نزول آیه 5 تن هستن، اومدن یه حرفی زدن واقعا من موندم داخلش. یعنی گفتن که آقا اصل آیه شأن نزول زنان پیامبر بودن، اینجا با ارفاق 5 تن هم را دادن داخل اهل بیت.
خب بچه رو نار را ندادن پیغمبر، چرا اونا را نداد؟ چرا اونا را نداد؟ یعنی چرا ام سلمه را نداد؟ ببینید فهمی که اینها دارن. خب ببینید ام سلمه اصلا آرزو داشت که جز اهل بیت باشه ولی نشد. ببینید روایتش خیلی جالبه، روایتش در شرح مشکل آثار آقای طحاوی هست. جلد شماره 2 صفحه شماره 244 میگه ام سلمه میگه من آمدم و سلام کردم من انت فلان. حالا روایتش طولانیه تا اون جایی که میگه وقتی این آیه نازل شد من در خانه بودم، جبرئیل بود، پیغمبر بود، علی بود، فاطمه بود، حسن بود و حسین علیهم السلام بود. من سوال کردم از پیغمبر، یا رسول الله انا من اهل البیت. پیامبر فرمود تو پیش خدا جایگاه خوبی داری. فوددت انه قال نعم فكان احب الی مما تطلع علیه الشمس و تغرب. اگر پیغمبر میفرمود بله تو جز اهل بیت هستی، برای من از تمام چیزهایی که خورشید بر او طلوع میکند و غروب میکند بهتر بود. ببینید دیگه از این واضحتر، دیگه از این روشنتر پیغمبر نگفت عایشه تو ام سلمه تو جز اهل بیتی، گفت تو آدم خوبی هستی، اما اهل بیت من اینا هستن. باز یک روایت دیگه که اونم خیلی خدمتتون عرض کنم جالبه، سندش صحیح هم هست، من روایت ابن عساکر رو بارها نشون دادم که از زبان خود ام سلمه نقل شده، با سند صحیح هم نقل شده، کتاب الاربعین فی مناقب امهات المؤمنین صفحه 105 از ابی سعید خدری، دو تا صحابه در سندش هست، از ام سلمه میگه آیه تطهیر در خانه من نازل شد، من سوال کردم الست من اهل البیت، آیا من از اهل بیت هستم یا نیستم. اگر از اهل بیت بود که سوال نمیخواست بکنه. پیامبر فرمود این نکه الاخر، تو به هر حال مسیرت به سوی خیر، آدم خوبی هستی. این نکه من ازواج رسول الله، تو از همسران پیغمبر هستی. بعد ام سلمه خودش توضیح میده، ام سلمه که به اندازه من و شما و این وهابی ها قرآن بلد هست، حدیث میفهمه. ام سلمه فرمود و اهل البیت، اهل بیت کیا هستن؟ اهل البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین رضی الله عنهم اجمعین. واقعی ابن عساکر هم میگه هازا حدیثون صحیحون. خب وقتی یکی مثل ام سلمه میفرماید اهل بیت فقط 5 تن آل ابا حسن، ما از ام سلمه که بهتر نمیفهمیم. اون روایت عایشه هم که تو صحیح مسلم هست دیگه، بهتر از این چی میخواید؟
چی بگم واقعا؟ اینجا بحث لجبازی و تعصب هم
دقیقا هست. ببینین باز روایت زید ابن ارقم هم جالبه در صحیح مسلم، در صحیح مسلم روایت زید ابن ارقم هم جالبه، صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض صفحه شماره 1130 حدیث شماره 2408 میگه وقتی پیغمبر فرمود و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، حسین میگه من سوال کردم از زید ابن ارقم و من اهل بیتهی، اهل بیت پیغمبر که پیغمبر اینقدر توصیه میکنه کیا هستن؟ یا زید علیس نساؤه من اهل بیتهی، ای زید ابن ارقم آیا زنهای پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر هستن یا نیستن؟ قال نساؤه من اهل بیتهی ولیکن اهل بیتهی من حرم از صدقه بعده، اما اهل بیت به معنایی که جز خانواده هست هستن، اما این اهل بیت کسانیست که صدقه بر اونها حرام هست. کیا هستن؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. به هر حال اهل بیت آیه تطهیر نیستن. باز ببینید همین روایت در صفحه 1131 روایت بعدی میگه ما وارد شدیم بر زید ابن ارقم، از اون سوال کردیم تو آدم خوبی هستی، با پیغمبر بودی، صحابه پیغمبر بودی، پشت سرش نماز خوندی و این روایت رو نقل کرد، الا و این نیتار کن فیکم مستقله نهد همو کتاب الله و حبل المندون، تا آخرش سوال کردیم از زید ابن ارقم من اهل بیتهی، مقصود از اهل بیت در این حدیث کیا هستن؟ نساه زنهاش هستن؟ قال لا زنها جز اهل بیت نیستن. دیگه چیکار کنیم؟
این داخل صحیح مسلم اومده.
بله صحیح مسلم روایت 2408، روایت 2408 کتاب و فضائل صحابه صفحه 1131 باب فضائل کی هست نمیدونم، حدیث 2408 هست دیگه. بله
صحیحه. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سلامت باشی، ممنونیم برادر عزیز آقای شعبانی از گرگان. آقای مظفری از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من سوال در مورد عدالت خداوند میخواستم. البته توی این بحث ممکنه، توی صحبت ها ممکنه وقت نشه دقیق توضیح بدید، بعد میخواستم یه مقدار که توضیح دادی منابع معتبر که استدلالی در مورد عدالت خداوند صحبت میکنه معرفی کنید که من اینا رو یادداشت کنم برم مطالعه کنم، یه مقدارم خودمون توضیح بدید. مثلا به فرض
بحث عدالت خدا یعنی چی؟ مقصود از عدالت یعنی خدا چی میشه؟
الان میگم مثلا یه بچه کوچیکی از دنیا میره یا یه نفر در اثر تصادف میره یا یه جوونی میمیره، بعد همه ما انتظار داریم که این به سنی برسه، مثلا به سن پیری برسه، به سلامت برسه، یا یه نفر مریض احوال به دنیا میاد، یا یه نفر عقب مونده به دنیا میاد، یه نفر تیتوش به دنیا میاد. میخواستم نظر علما رو به طور استدلالی در مورد اینا، حالا کتاباش هم به معرفی کردی من یادداشت میکنم، و یه مقداری هم شما به من توضیح بدید، خیلی برای من مهمه.
خدمت رو از کنم. بحث شر و شرور در واقع در دنیا از اون مباحث کلامی بسیار بسیار قدیمی و بسیار بسیار سنگین هست که بحثش در یک برنامه و اینکه پاسخ بدیم ما در یک برنامه واقعا خیلی کار نشدیه، شدنی نیست. باید کتاب‌های تخصصی، مقالات تخصصی درباره شر بخوانید. اینکه مثلا سیل چرا میاد؟ سیل میاد مثلا امروز سیل مانده در افغانستان بیش از 100 نفر رو برده، آیا با عدالت سازگاره یا عین عدالته؟ مثلا چرا مثلا فلانی مریض فلانی نیست؟ این مباحث است که یعنی جاش اینجا نیست و یک یعنی بحث بسیار سنگین است که باید یک برنامه‌ای تخصصی دربارش ساخته بشه. کتاب های زیاد هم نوشته شده، من حالا دقیق اسم کتاب ها یادم نیست، ولی انشاءالا سعی میکنم کتاب هاشو بعدا خدمتون معرفی کنم، باید بگردم الان یادم نیست، حضور ذهن ندارم.
چه کتاب ها رو معرفی میکنید؟
الان حضور ذهن ندارم، چون بحث خاص کلامی هست، الان حضور ذهن ندارم که من اگر مباحث وهابیت اینا بود همه رو حضور ذهن داشتم. ولی اینا رو هم کار کردیم. ولی کتاب‌های تخصصی مخصوص شرور که نقش شر، شر با عدالت، اینها انشالله یه وقتی باید بهش بپردازیم.
یه سایتی هست معرفی کنید من برم کتاب ها رو از اون سایت بگیرم.
از خواهی میکنم آقای یک کتابی فکر میکنم آقای محمد تقی سبحانی داره. آقای محمد تقی سبحانی داره یه کتاب، حالا من سب کن من یه سرچ بزنم، من یه لحظه و ربانی گلپایگانی فکر میکنم قبلا کتاب داشت تو این زمینه. هی دارن تو گوش من اینا رو میگن.
حاج آقا یه سوال دیگه دارم، ببخشید در کنار
محمد تقی یه لحظه من این کتاب رو پیدا کنم. محمد تقی سبحانی، مقاله شر، اگر شما همین هم سرچ بزنی ببینید من چی سرچ زدم. محمد تقی سبحانی مقاله شر، همین یک مقاله اومد تو همین مؤسسه خودشون هم چاپ شده، مؤسسه معارف اهل بیت، پاسخ دگرگون به مسئله شر در پرتو مکتب وحی. خب حضرت استاد دکتر محمد تقی سبحانی تو مباحث کلامی دیگه نظیر نداره دیگه. من این مقاله رو بخونید حتما انشالله تو مجانی هم هست، اینترنت هست.
تشکر آقا. ببخشید یه سوال دیگه، این که شما کتاب هایی که در مورد شبهات اعتقادی، نه سیاسی ها، اعتقادی چاپ شده در مورد مسائلی که شبهه اعتقادی ها رو از نظر اسلام و از نظر تشیع، حالا تشیع رو من یه مقدار خوندم ولی مال اعتقاد اسلامی رو معرفی جواب بده، شما میتونید معرفی کنید؟
این که شما میفهمید دریایی از مباحث دیگه مفتنی که شبهات مورد. من خودم یه کتاب دارم کلمه طیبه، 110 شبهه رو ما توش جواب دادیم از این شبهات مشهور وهابیت رو درباره امامت، شرایط امامت، صحابه، نمیدونم حضرت زهرا، امام حسین، این مسئله یعنی 110 شبهه شبهات معروف رو جواب دادیم.
اسمش چیه؟ اسمش
کلمه طیبه.
کلمه
طیبه. بله حالا چاپ اولش تموم شده، چاپ دومش هم الان فرستادیم چاپ کنه، ان شاءالله به همین زودی چاپ میشه، میتونید از سایت جامعه المصطفى دانلود کنید.
تاریخ اسلام، بجز تاریخ اسلام در مورد شبهات اعتقادی یعنی پایه‌ای می‌خواستم در مورد اونم معرفی کنید.
خیلی کتاب زیاده، تو هر موضوعی از شبهات اعتقادی بگید ده ها کتاب وجود داره.
الان آقا مثلا من مشهدم رفتم آستان قدس، اونجا تو
یه کتاب حضرت آیت الله سبحانی داره، اگر شبهات خیلی دنبال شبهات کلامی جدید هستید، این مباحث اعتقادی جدید به نام کلام جدید آیت الله سبحانی حضرت 9 جلده البته، خب میگم این مباحث میخوای وارد بشی خودش دریاست. کتابی هست به نام کلام جدید، نویسنده حضرت آیت الله شیخ جعفر سبحانی، اون محمد تقی سبحانی بود، این شیخ جعفر سبحانی. خیلی کتاب خوبیه. محاضراتون فی الاعتقادات داره یه کتابی که همش همه مباحث کلامی و اعتقادیه، یعنی تو هر کدوم از مباحث کلامی شما وارد بشید ده ها کتاب وجود داره، باید بگید چه کتابی. اگر فقط همین شبهات روزمره وهابیا رو می‌خواید همون کتاب کلمه طیبه، خیلی کتاب خوبیه.
این روزمره رو خیلی تحقیق کردم، فقط من اون پایه‌ها رو می‌خواستم.
کتاب‌های تخصصی باید تخصص در علم کلام هم داشته باشید تا بفهمیم مباحث رو.
استاد من
بله باید دوره کلام بگذرانید تا بعض از مباحث رو بفهمید.
بله من بله تشکر. بیام آقا مثلا من توی این کتابخونه آستان قدس رفتم، یکی دو تا بیشتر نداشت، تعجب کردم.
نه پیدا نکردی، پیدا نکردی، حتما همه کتاب ها رو دارن اونا. من
خیلی ممنون راهنمایی کردی،
سلامت باشی.
پس من به دوره کلام کامل
باید شما درس کلام بخونید، درس کلام خوندن هم خودش بله دیگه، باید وارد مباحث بشی. کتاب های فارسی اگه بخوای بخونی، کتاب های خدمت رو حضرت آیت الله میلانی هست، کتاب های حضرت آیت الله طبسی هست توی این مباحث، کتاب های حضرت آیت الله سبحانی هست. اینا کتاب هاییست که خیلی راحت هم هست، یواش یواش راه میفتی به پیشرفت میکنی انشالله. مقاله هم بخونی که خیلی زیاد.
بله؟ کتابای فلسفی هم که در مورد شبهات توضیح داده باشه.
خب نه وارد بحث فلسفی نشد، الان دیگه وقتش گذشت. همین کتابای کلامی بخونید، همین شبهات کلامی ان شاءالله خوبه. ممنونیم.
خیلی تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. بیننده بعدی آقای مهدیار از همدان.
خسته نباشین.
سلام بر حضرت مهدیار.
ممنونم، شما خوب هستین؟
در خدمت شما هستیم.
راستش یه سوالی که داشتم در مورد این بود که تازگی اهل سنت این ادعا رو دارن که خود امیرالمومنین ادعای امامت رو نداشت، ادعای خلافت و ولی بودن بر مسلمین رو داشت ولی امامت رو نداشت.
من ما این همه روایت داریم از امیرالمومنین علی بن ابی طالب که به حدیث غدیر استدلال میکنه، اینا رو چیکار کنیم؟ در غدیر به چه پیغمبر در غدیر امیرالمومنین به چه مقامی نصب کرده بود؟
مولا.
نه من امامت بود یا فقط چیز بود که حضرت علی چی فرمودید؟
خلافت و ولی بودم.
آیا وعد خلافت بود یا امامت بود؟
امامت بودم.
خب دیگه امیرالمومنین بارها و بارها به آیه ولایت استدلال کرده، امیرالمومنین بارها و بارها به آیه تطهیر استدلال کرده، به آیه اول الامر استدلال کرده، به حدیث قدیر استدلال کرده، به حدیث ثقلین استدلال کرده. امیرالمومنین بارها و بارها فرمود مقام منو، جایگاه منو غصب کردن. سراسر نهج البلاغه رو شما بخونید، از حدیث از خطبه سوم، خطبه شیخ شقیه تا آخرش، ما ده ها خطبه داریم. امیرالمومنین علی بن ابی طالب خودش جانشین پیغمبر میداند، هر مقام پیغمبر داره، امیرالمومنین میگه اون جانش مقام منه، مقام منو غصب کردن. وقتی به خلافت ظاهری رسید گفت الان رجع الحق الى اهله، الان تازه حق به اهلش رسید.
بله بله
من.
بعد یه سال دیگه هم در مورد این موضوع که شبکه اشتباه نکنم توحید بود و آقای عقیل هاشمی که میگفتن نزورات در راه غیر از خدا شرک محسوب می شود.
نزور برای غیر خدا ما میگیم شرک راست میگه، بعد حرف بعدی نیست که.
بعد میگفتن شما برای امام حسین نذر میکنید.
ما برای امام حسین نذر نمیکنیم، ما قربت عین لرنا نذر میکنیم، ثواب شهادت میکنیم برای امام حسین. شما برای امام حسین نذر میکنید برای خدا؟
برای خدا.
خب شما از هر شیعه ای بپرسی آقا این شربتی که درست کردی قربت عین لله است یا قربت عین الحسینه، همه میگن آقا قربت عین لله است، ثوابشو هدیه میکنیم به امام حسین. یا اصلا خیلی دنبال ثواب نیستن، من میخوام دوست دارم زائر امام حسین رو پذیرایی بکنم، حتی اگر ثواب داشت یا نداشت، ثواب داد یا نداد، قربت عین لله برای اینکه خدا این ولی الله او مظلوم بوده به شهادت رسیده، من میخوام از زائراش پذیرایی بکنم، غذا میدم، شربت میدم. قربتا الله کسی برای امام حسین نذر بکنه، کسی برای پیغمبر نذر بکنه، برای امیرالمومنین نذر بکنه، از نظر من شیعه مشرکه. هر شیعه ای میخواد نذر بکنه باید قربتا الله باشه، باید در نذرش این جمله رو بگه لله علیه، این صیغه نذر رو باید بخونی دیگه. میخوای نذر بکنی باید صیغه نذر رو به زبان عربی بخونید یا به فارسی. از لله علیه برای خداست برگردن من که اگر فلان اتفاق افتاد فلان نذر رو انجام بدم. نذر اینه، نذر باید برای خدا باشه. هر کی میگه نذر برای غیر خدا جایزه خب مشرکه دیگه. واضحه این مطلب.
بله
من. منتها وهابی ها اشتباهی که میکنن چیه؟ اشتباه وهابی ها اینه که فکر میکنن نذرهایی که ما برای اهل بیت میکنیم برای اهل بیت، نه. این نذرها قربت عین الله ثوابش برای اهل بیته. برای پدرمون هم همین کار میکنیم، برای مادرمون هم همین کار میکنیم. سال یک بار مثلا یک کسی روزه میگیره در خانه خودش گوسفند میکشه، قربت عین الله میکشه، بسم الله رو میگه، الحمدلله رو میگه، قبل سوره میخونه، رو به قبله انجام میده، اون شرایط ذبح الهی رو همه رو انجام میده، بعد مجلس میگیره، ثواب از ثواب این مجلس رو هدیه میکنه به روح امواتش. این هیچ اشکالی نداره، از زمان پیغمبر هم بوده، خیلی از زمان پیغمبر از این کارها انجام دادن.
بله. بعد یه سوال دیگه هم داشتم که جدیداً باب شده، باب میگن سوره از قرآن حذف شده، یعنی شیعیان حذف کردن، ما حذف کردیم، به اسم سوره من دون الله. و یکم من تحقیق کردم، مثل این که این سوره ساختگی بوده از موسی اشعری و عمر و اینجور چهار نفر بودن در واقع. خواستم این سندیه که تو
متوجه نشدم چی بوده؟
داره. سوره به اسم سوره من دون الله.
سوره من دون الله؟
بله.
ما یک بحث مفصلی داشتیم در بحث تحریف قرآن از صحیح بخاری مسلم، سوره های اونجا هست، آیاتی هست که در قرآن امروزی نیست، قرآنی که ما میشناسیم تحریف شده نیست، هیچ سوره ای از این قرآن حذف نشده، هیچ سوره ای امکان وارد کردن در این قرآن وجود نداره. اینا همه حرفای دشمنان اهل بیت میگن، کسی از وهابی ها حداقل نمیتونه برای ما ثابت بکنه این مطلب رو.
یعنی سندیت تاریخی نداره این سوره که
نداریم در قرآن. سوره ایست. همچه سوره ای ما نداریم در قرآن کریم. من.
و این ببینید کتاب
من
قرآنی
یک
ما
روایت خدمتتون نشون از صحیح بخاری خدمتتون نشون میدم تو بحث نذر. انشالله برمیگردیم این بحثمون. من این روایت رو بخونم که قشنگ مستند بشه. صحیح بخاری جلد اول از این چاپ حدیث شماره 1322 از عایشه هم هست. که شخصی آمد پیش پیغمبر گفت مادر من از دنیا رفته یا خودش خودکشی کرده، اگر بود میتونست بود صدقه میداد، آیا من میتونم جاش صدقه بدم؟ گفت بله تو میتونی جاش صدقه بدی. کاری که ما هم میکنیم دقیقا همین چیزه دیگه، نظری که ما میکنیم کاری خوب انجام میدیم از جانب امام حسین، صدقه میدیم از جانب امام حسین، نظر میکنیم از جانب امام حسین، به مردم غذا میدیم از جانب امام حسین، از جانب خود پیغمبر، هیچ اشکالی نداره. اینم روایت صحیح بخاریه دیگه. بله
بله بله
در خدمتتون هست.
بحث سوره من دون الله بودیم.
ما هم چه سوره تاب برای اولین بار شنیدم ازتون. کتاب های مفصل هست جناب آقای نجارزادگان، این کتابی داره عدم تحریف ناپذیری قرآن، تمام این روایات رو بوده. ما یک مقاله مفصلی داریم در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی اصل، تمام این روایات رو جمع کردیم. تا حالا نشنیدم من بحث سوره به نام سوره من دون الله، یعنی چی سوره من دون الله؟ اصلا معنیش اصلا اسم غلطه.
بله
همچین اسم اصلا نداریم، همچین اسم غلط اصلا. من
این ادعا که خواستم ببینم ما هست کردیم، یعنی کتاب قرآن الان ما با اونایی که تو عربستان چاپ میشه هم یکیه در واقع؟
هیچ سر سوزنی فرق نداره، جز ممکنه در علائم وقف مثلا اونها اعتقاداتی دارن در بحث وقف، ما اون مباحث رو قبول نداریم. ممکنه در علائم وقف فرق کنه مثلا، در متن فرق نداره. بله قرائت ورش با قرائت عاصم که ما در حفظ از عاصمی که ما اینجا میخونیم فرق داره، ولی هم در عربستان هم در ایران هم در مصر هم در عراق هم در کشورهای دیگه همه همین قرائت حفظ از عاصم رو میخونه، همه یکی هستیم. در آفریقا یک عده هنوز به اون قرائت ورش معتقدند و با اون قرائت چاپ میشه، که تفاوت‌های جزئی داره که در معنی خیلی تأثیر نداره، فقط در ظاهر یعنی نوشتاری بیشتر. در خدمتتون هستیم آقای مهدیار.
بله دست شما در سوال دیگه.
یک روایتی بسیار جالبی از احمد ابن حنبل هست. احمد ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، کتاب داره مسائل امام احمد ابن حنبل. این سوالاتی که عبدالله از پدرش پرسیده در اینجا جمع کردن. مسائل امام احمد ابن حنبل، روایت ابن عبدالله ابن احمد. میگه سوال شد از پدرم آیا ما میتونیم یک گوسفند رو از جانب اهل بیت ذبح بکنیم، قربانی بکنیم؟ قال لا بأس، اشکالی نداره. خود پیغمبر دو تا قوچ رو خدمتتون عرض کنم ذبح کرد و گفت بسم الله هادو عن محمد و اهل بیتی، این از جانب اهل بیت، از جانب حضرت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و از جانب اهل بیتش. و دیگری رو آورد و فرمود بسم الله اللهم هادو منک و لک هادو عمن و هدک من امتی. پیغمبر یک قرن، 14 قرن قبل از ما، 14 قرن قبل از ما برای ما قربانی کرده، برای همه مسلمان ها، برای همه موحدین قربانی کرده، از جانب ما، از جانب همه امتش، از جانب امت موحدش البته، نه از جانب شاب به امرت پرست ها، نه از جانب اونایی که واقعا خدای واقعی رو میپرستن. بله اینم روایت جالبی است. به هر حال میگه آقا میشه از جانب اهل بیت، الان احمد ابن حنبل میشه از جانب اهل بیت، حالا اهل بیت پیغمبر بگیریم یا اهل بیت خودش، تفاوتی نمیکنه. بیننده بعدی آقای محمدپور از ارومیه، سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله جناب.
در خدمتیم.
من یه سوال داشتم.
از هم خدمت.
نظر شما در مورد شخصیت آقای سید صادق شیرازی چیه؟ که مثلا منافاتی بین عقیدهی که دارن و اون حرفایی که تو دور برشون میزنن و اون حرفایی که علیهشون میزنن هست. چون من یه بار دیدم که یک کلیپی بود علیهشون گفت ایشون مخالف نظامن، مخالف شهید حاج قاسم و امثالا. بعد رفتم قم گفتم که نظر شما در مورد جبهه مقاومت چیه؟ گفتن که آنها سربازان اسلامن. حالا برام عجیبه که خب این عقیده ای که دارن کلا فرق میکنه با اون اطرافیانش که دارن حرف میزنن در موردشون که میگن ایشون مخالف نمیدونن نظام و امثالا.
بله من به خدمت از آقای محمدپور بزرگوار، چون واقعا توی این مسائل کار نکردیم، یعنی شناخت خاصی از ایشونی که شما اسم بردید ندارم حقیقتا، یعنی شناخت خاصی ندارم باشون، تا حالا رفت آمدی نداشتم، کتاباشو نخوندم، مقالاتشو نخوندم، مواضع سیاسی و چیزی دنبال نکردم حقیقتا. اگر میخواید جواب قطعی بگیرید این مسئله رو زنگ بزنید برنامه استاد ابوالقاسمی. استاد ابوالقاسمی هم کتاباشو خونده هم مقالاتشو خونده، نقدم کرده. استاد ابوالقاسمی مسلطه، میتونه جواب بده. برنامه حضرت آیت الله قزوینی قطعا، خب ایشون سالها از میشناسن اینها رو، از نزدیک شناخت دارن. من حقیقتا خودم شناخت ندارم، چی بگم من الان خدمتون که حق مطلب ادا بشه. یا برنامه استاد دکتر حسینی هم اگر تماس بگیرید، ایشون هم توی مباحث کار کردن، از اونها جواب بگیرید، قطعا جواب بهتری میگیرید تا منی که به این مسائل وارد نیستم. من
درسته. بعد یه سوال دیگه، این یک عقیده‌ای هست به اسم ولایت مطلقه فقیه.
بله.
این حالا این که ولایت فقیه هستش، بله خب ما همه ما اصلا از اهل بیت هم حدیث هست، روایت هست چه باید ارتکاب کنیم به اصطلاح فقها، ولایت فقیه هست. اون تا اینکه ولایت مطلقه فقیه یعنی اون اختیاراتی که امام معصوم داره همون مدل هم به صلاح رهبر داره، این آیا هیچ دلیل شرعی بر وجودش هست؟
بر این بحث رو هم حضرت استاد ابوالقاسم هر هفته تقریبا انجام میدن، یعنی موضوع بحثشون، یکی از موضوعات بحثشون حضرت دکتر ابوالقاسمی همینه، یعنی مباحث مرتبط، شبهات مرتبط با ولایت فقیه رو میارن دونه دونه، این مطلب این کلیپ ها رو پخش میکنن و جواب میدن. فکر میکنم اگر این بحث رو هم از اون برنامه ایشون دنبال بکنید قطعا جواب بهتری خواهید گرفت.
متشکرم.
موفق باشید آقای محمدپور عزیز از شهر زیبای ارومیه. وقتمون تموم شد، ممنونیم از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو دنبال کردن. موفق باشید، مؤید باشید، انشالله که با اهل بیت علیهم السلام محشور شوید، انشالله که عزاداری های همه ما رو اهل بیت علیهم السلام قبول بفرماید و انشالله جز منتظران واقعی حضرت امام زمان علیه السلام باشیم. آخرین سخن ما همین باشد. اللهم عجل ولی کل فرج.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اسم را رفت خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن
به خاطر احمد؟ در کلام اهل بیت تصریح شده میگه قادر است
مرغوب است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.